کتاب صوتی ملت عشق اثر الیف شافاک به صورت رایگان از وبسایت امای ساکسس تقدیم شما می‌گردد.
بی برس جنگاور، قونیه، شوال 643. بی آر، فاسد، بی تربیت. این مرد ذره ی ادب ندارد. وقتی شنیدم شمس تبریزی به مدرسه حمله کرده و جلوی چشم شاگردها برای عمویم رجز خوانده، باورم نشد. کاش من هم آنجا بودم. قبل از آنکه فرصت کند دهن مسمومش را باز کند، از پس گردنش می گرفتم و از در بیرونش می انداختم. صد حیف که عمویم این کارا نکرده. از آن روز به بعد شاگردها جر و بحث آنها را یک کلاغ چل کلاغ می کنند و این ور آن ور تعریف می کنند. بیشتر حرفهایشان دروغ محض است. به آن درویش پست بیش از آنچه لایقش باشد اهمیت می دهند. امشب اعصابم خراب است. همش به خاطر آن بدکاره. هیچ جور نمی توانم فکرش را از سرم بیرون کنم. گلکویر به جعبه جواهراتی می ماند که کشوهای مختلفی دارد. حتی موقعی که فکر می کنی مال توست و توی دستت داریش، قفل و دست نیافتنیست. چیزی که بیشتر از همه ارسم را در می آورد حالت تسلیم بودنش است. وقتی کتکش می زدم چرا مقاومت نکرد؟ چرا جواب مشتهایم را نداد؟ مدام جلوی چشمهایم می آمد که مثل پادری بی دفاع جلوی پاهایم خوابیده. اگر مرا می زد یا داد و فریاد را می انداخت و کمک می خواست، فوراً دست از کتک زدن می کشیدم. اما همانطور روی زمین خوابید، لام تا کام نگفت. هر مشت و لگدی را که می زدم قبول می کرد. انگار حتی به مردن هم اهمیت نمی داد. چند روز از فکرم را مشغول کرده. آخر سر طاقت نیاوردم، دوباره به آن خانه بدنام رفتم. سر راه با خود میگفتم گلکویر موقعی که مرا ببیند چه کار میکند. اگر شروع به شکایت کرد یا میگفت نمیخواهد مرا ببیند، 4-5 قروش اضافه میگذاشتم توی مشت رئیس خونسا. حساب همه چیز را کرده بودم. آماده هر وضعیت احتمالی بودم. تنها احتمالی که نمیدادم این بود که آنجا نباشد. نگو گلکویر فرار کرده بود. داد زدم: منظورت چیست که گلکویر اینجا نیست؟ پس کجاست؟ رئیس خونسا یک راحت الحلقوم توی دهانش انداخت و با عصبانیت شروع کرد به جویدن. همانطور که دهانش شلپ و شلوپ صدا می داد گفت: بی خیال آن زنک بشو، بیا بقیه دخترها را نشانت بدهم بی برس جان. این زنهای ست تا یقازت را نمی خواهم چاقالو. میخواهم گلکویر را ببینم همین الان. با آنکه بد جوری نگاهم کرد، اما انگار نخواست جواب تند و تیزی بدهد. با صدایی گرفته، طوری که انگار به زبان آوردن حرفی که میخواست بزند سختش باشد، گفت: گلکویر اینجا نیست، رفته. پتیاره وقتی همه خواب بودند فرار کرده. کی تا حالا شنیده روسبی از خانه بدنام فرار کند؟ فوری بیاورش اینجا آن زن را. یک دفعه خونسا طوری نگاهم کرد انگار اولین بار بود مرا می دید. گفت: تو کی هستی که به من دستور می دهی؟ از آن چشمهای ریزش آتش می بارید. گفتم: من کی هستم؟ مأمور حکومتی که عمویشان بالا بالاها خرش می رود. اگر بخواهم در اینجا را گل می گیرم و همه تان را می ریزم تو کوچه. بعد از توی کاسهی که بغل خونسا بود یک راحت الحلقوم برداشتم و به دهن انداختم. انگشتهایم را هم با لباس رئیس خونسا پاک کردم. با ترس و لرز نگاهم کرد و جرأت نکرد عکس العمل نشان بدهد. بعد در حالی که خودش را به مظلومیت زده بود گفت: من چه تقصیری دارم؟ همش تقصیر آن درویش است. اوست که گلکویر را توی درد سر انداخته. آن یارو بهش گفت از این کار دست بکشد و توبه کند. اولش نفهمیدم درباره چه کسی حرف میزند، اما یک دفعه ملتفت شدم. درویشی که رئیس خونسا حرفش را میزد کسی نبود جز شمس تبریزی. ای بی ناموس، اول برو آبروی عمویم را جلوی شاگردهایش ببر، بعد هم بیا با اسمش و پتیاره مشهور از خانه مشهورتر فرار کند. دیگر بس است. باید با آن مردک بی همه چیز نشان بدهم دنیا دست کیست. الا بوستون، 26 ژوئن 2008. سلام عزیز، خواستم این بار برایت نامه واقعی بنویسم، نه ایمیل و از این چیزها. روش قدیمی، نامه کلاسیک با جوهر و قلم و کاغذ و پاکت و تمبر. باید بنویسم و فوری توی صندوق پست بیاندازم. اگر در فرستادنش تأخیر کنم، ممکن است پشیمان بشوم و نامه را پاره کنم. پیش می آید با یکی آشنا می شوی. یکی که با آدمهایی که معمولاً دور و برت می بینی خیلی فرق دارد. همه چیز را طور دیگری می بیند و تو را هم به طرفی سوق می دهد که زاویه دیدت را عوض کنی. به تدریج دنیا را از دید او می بینی. درون و بیرونت را هم. تحت تأثیر قرار می گیری. تحت تأثیر قرار گرفتن چیست؟ اسیر جادویش می شوی. اوایل فکر می کنی می توانی فاصلت را حفظ کنی. زمام دلت را در دستت نگه داری. حالان که طوفان است، آنچه گمان می بردی باد است. زمینی لغزنده و ناپایدار است، آنچه گمان می بردی حد و مرز است. یک دفعه می بینی بیان که متوجه شده باشی از ساحل دور شده ای. درست وسط اقیانوس هستی. عزیز، نمی دانم کی به کلمه هایت این طور وابسته شدم. تنها چیزی که می دانم این است که نامنگاری های من مرا دگرگون کرده از همان روز اول. شاید پشیمان بشوم از این که پیش تو به اینها اعتراف می کنم. شاید حدم را نمی شناسم. اما من که عمری در بند حد و حدود بودم، یک بار هم که شده می خواهم از حدودم پا فراتر بگذارم. جسارتم خودم را حیرت زده می کند. البته اگر بشود اسمش را جسارت گذاشت. ابتدا رمانی را که نوشته ای خواندم. با کلمه هایت بیدار شدم. با کلمه هایت به خواب رفتم. بعد نامه نگاری را شروع کردیم و توجه هم از نوشته به نویسنده معطوف شد. اگر ایمیلی از تو آمده باشد، روزم را شاد شروع می کنم. اگر نیامده باشد، احساس می کنم چیزی کم دارم. من به گمانم ابتدا عاشق حکایت هایت شدم. قوه تخیلت، دلت، حروفی که در درونت داری و سرانجام فهمیدم این هیجان که مدت هاست مزهش را نچشیدم و حتی فکر میکردم فراموشش کردم، هوسی گذرا نیست. در طول روز انگار که با خودم حرف بزنم با تو حرف میزنم. این را میدانستی؟ با تو درباره اتفاقات آن روز صحبت میکنم. هر وقت به جایی تازه بروم یا چیز قشنگ و دلنشینی ببینم با خودم میگویم اگر عزیز اینجا بود چه فکری میکرد؟ میخواهم همه زیبایی ها را با تو قسمت کنم. پسرم دیروز پرسید مادر، تو یک فرقی کرده ای. ببینم موهایت را کاری کردی؟
شما عزیزان میتوانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.miesuccess.com مراجعه فرمایید.
موهایم مثل همیشه است، اما خودم میدانم که با همیشه متفاوت به نظر میرسم. از دوستهایم هم حرفهای مشابهی میشنوم. میگویند صورتت برق میزند، پیش متخصص پوست رفته ای؟ در صورتی که هیچ کار خاصی نکردم جز فکر کردم به تو. اما هر وقت که غرق فکر شوم و به تو فکر کنم، یادم میافتد که ما هنوز همدیگر را از نزدیک ندیده ایم و آن وقت است که به حقیقت میرسم. حقیقتی که باید بپذیرم این است: تو را بیان که دیده باشمت دوست دارم. ملت عشق را تا آخر خواندم. گزارشم را تحویل دادم. بله، داشتم برای مؤسسه انتشاراتی گزارش ارزشیابی تهیه می کردم. خیلی دلم می خواست نظرهایم را برایت بنویسم. می خواستم دست کم نامه ای را که همراه گزارش برای مؤسسه انتشاراتی فرستادم نشانت بدهم. اما کار درستی نبود. باز هم باید این را بگویم. از رمانت خوشم آمد، خیلی زیاد. مرا به داخل داستانی کشاندی که ربطی به زندگیم ندارد. اما خواندنش که تمام شد، فهمیدم در اصل همه چیز با همه چیز ربط دارد. به هر حال تصمیمم برای نوشتن این نامه ربطی به ملت عشق ندارد. چیزی که به نوشتن سوقم داد، ارتباطی است که بین ما وجود دارد و من نتوانستم اسمی رویش بگذارم. ماجرایی که اوایل به نظرم مکاتبه‌ای ساده می رسید، از آنچه فکر می‌کردم جدی‌تر شد. ابتدا عاشق حکایت‌هایی شدم که تعریف می‌کردی. بعد یک دفعه دیدم که دوستت دارم. گفته بودم که این نامه را باید فوری بفرستم، وگرنه پارش می‌کنم و دور می‌ریزم. الا
شما عزیزان می‌توانید برای دریافت پادکست‌ها و کتاب‌های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.miesuccess.com مراجعه فرمایید.
حرا، قونیه، شوال 643. امروز صبح زنی عجیب به خانه ایمان آمد. سراغ شمس تبریزی را گرفت. گفتم اینجا نیست، برو بعدم بیا. اما گفت جایی ندارد که برود. با خجالت و نگرانی پرسید می شود توی حیات منتظر بمانم؟ آن موقع بود که شک کردم. گفتم زیر زبانش را بکشم. کی هستی؟ چه کاره ای؟ از کجا آمده ای؟ وقتی دید اصرار می کنم روبندهش را کنار زد. صورتش زخمی شده بود. روی گونهش و گردنش کبود و ورم کرده بود. معلوم بود کتک خورده. با این همه خیلی زیبا بود. در حالی که اشک می ریخت دستم را گرفت و تعریف کرد. نگو حق داشتم شک کنم. از خانه بدنام فرار کرده بود. با حالتی از خود مطمئن گفت آن باتلاق را ترک کردم. همین که از آنجا فرار کردم به حمام رفتم. کاسه کاسه آب روی سرم ریختم و خودم را 40 بار شستم. تصمیم گرفتم از این به بعد نمیگذارم هیچ مردی نزدیکم بشود. تا آخرین نفسم. بقیه عمرم را وقف خدا کردم. نمیدانستم چه بگویم. چقدر هم جوان و ظریف بود. چطور جرأت کرده بود همچون کاری بکند؟ چنین جسارتی را از کجا پیدا کرده بود؟ چطور توانسته بود وضعیتی را که بهش عادت کرده بود رها کند؟ راستش حیرت کرده بودم. دلم برایش کباب شد. چشمهای بادامیش مرا یاد مریم مقدس انداخت. از طرفی هم نمیخواستم زنی در خانه ام باشد که به راه بد افتاده بود. با این حال نتوانستم از خانه بیرونش کنم. اجازه دادم توی حیات منتظر بماند. همینقدر از دستم برمی آمد. پای دیوار چنباتمه زد مثل مجسمه مرمری که با اندوه تراشیده شده باشد. نگاهش را به نقطه‌ای دوخت و شروع کرد به انتظار کشیدن. ساعتی بعد شمس و مولوی از پیاده روی برگشتند. دوان دوان پیششان رفتم و قضیه را تعریف کردم. مولانا حیرت زده پرسید گفتی توی حیات زنی بدکار است؟ بله میگوید برای پیدا کردن خدا آنجا را ترک کرده. یا دیوانه است یا اینکه زن بیچاره. خلاصه من که درست نفهمیدم. نمیدانم کیست و چه کار است. شمس در حالی که چشمهایش میخندید و در صدایش هم شادی موج میزد گفت من میدانم. حتما گل کبیر است. باری کلا. بالاخره موفق شد. زن بینوا را چرا توی حیات نگه داشتی؟ بگو بیا تو. اعتراض کنان گفتم آن وقت در همسایه چه میگویند؟ همینطوری هم شب و روز ما را میپایند و پشت سرمان حرف میزنند. آن وقت بیاییم با همچه زنی زیر یک سقف زندگی کنیم و به مردم بهانه شایع پراکنی بدهیم. شمس سرش را بلند کرد و به آسمان نگاه کرد. خب کر را. مگر همه ایمان زیر یک سقف زندگی نمی کنیم؟ شاه و گدا، باکره و فاحشه، عالم و جاهل، همگی اینجاییم. زیر این گنبد کبود. بحث کردن با شمس غیر ممکن بود. برای هر چیزی جوابی دارد. من چطور می توانم از پسش بر بیایم؟ ناچار زن را به خانه دعوت کردم. از طرف دیگر خدا خدا می کردم از همسایه ها کسی نبیندمان. گلکویر همین که داخل شد و چشمش به شمس افتاد دوید تا دستش را ببوسد. شمس هم که نیشش تا بناگوشش باز شده بود انگار که با دوست قدیمی حرف بزند گفت خوش آمدی، صفا آوردی. دیگر به آن مزبلدان پا نمی گذاری. آن صفحه زندگیت کلن به آخر رسید. انشاءالله قدم به قدم حق تو را به خودش نزدیک می کند. گلکبیر در حالی که عشق از چشمانش سرازیر بود گفت رئیس خونسا ولم نمی کند که حتما خیلی وقت از کل شغال را پیام فرستاده. شما خبر ندارید او چه ظالمیست. شمس حرف زن جوان را قطع کرد. به این چیزها فکر نکن. خیالت راحت باشد. خدایی که از آن باطلاق بیرونت آورد عزم و جسارتی را که لازمه این کار است به تو داد. در را به رویت باز کرد و وسیله‌ای فراهم کرد تا از آنجا بیرون بیایی. البته راحت را هم هموار خواهد کرد. قاعده 33. در این دنیا که همه میکوشند چیزی شوند تو هیچ شو. مقصدت فنا باشد. انسان باید مثل گلدان باشد. همانطور که در گلدان نه شکل ظاهر بلکه خلع درون مهم است، در انسان نیز نه ظن منیت بلکه معرفت هیچ بودن اهمیت دارد. هوا که تاریک شد برای گلکوی رخت خواب پهن کردم. دختر بیچاره از بس خسته بود همین که سرش را روی بالش گذاشت خوابش برد. به اتاق که برگشتم دیدم مولوی و شمس سخت مشغول صحبتند. شمس چشمش که به من افتاد لبخند زد و گفت: کرا، تو را به آیینمان دعوت میکنیم. پرسیدم: چه آیینی؟ رقصی روحانی و معنوی برگزار خواهیم کرد، آیینی است که پیش از این نظیرش را ندیده ای. موسیقی و پایکوبی و دستفشانی و دعا خواهد بود. همه با هم عاشقانه پروردگار را ذکر خواهیم گفت. با وحشت به شوهرم نگاه کردم. چه موسیقی؟ چه رقصی؟ منظورش چه بود؟ مولانا، تو عالم محترمی هستی، نه رقاص و مطرب. مردم درباره‌ات چه فکری می‌کنند؟ اصلاً اعتبار و آبرویت را در نظر نمی‌گیری؟ اگر به فکر خودت نیستی به فکر خانواده‌ات باش. حس می‌کردم صورتم از عصبانیت سرخ شده. مولانا گفت: تو نگران نباش کرا، خیلی وقت بود با شمس درباره مسئله فکر می‌کردیم. رقص درویش‌های چرخزن را اجرا خواهیم کرد. اسمش سما است. هر کس در آرزوی عشق الهی است، مهمانمان است. می‌خواهیم تدارکات ببینیم. از این به بعد هر روز کار می‌کنیم. شقیقه‌هایم شروع کرد به زغزغ کردن. به شمس گفتم: اگر کسی خوشش نیاید آن وقت چه؟ اگر کسی نپسندد، همه که برای رقص ارزش قائل نیستند. این جور کارها را تحقیر می‌کنند. اقلن الان این کار را نکنید، بگذارید برای بعد. ممکن است بگذارید کمی زمان بگذرد؟ شمس شانه هایش را تکان داد. برای خدا هم همه ارزش قائل نیستند. ایمان آوردن به او را هم باید بگذاریم برای بعد. پیغمبرمان را هم همه دوست ندارند. ذکر او را هم باید به تأخیر بیاندازیم. عشق را هم همه محترم نمی شمارند. پس عاشق شدن را هم بگذاریم برای بعد. نفس عمیق کشیدم. به این مرد چه می توانستم بگویم؟ اینطوری بحث هم به پایان رسید. حتی یک کلمه برای گفتن نمانده بود. سلطان ولد، قونیه، ذی‌حجه 643. شمس گفت: اینقدر فکر و خیال نکن. نگرانی که هیچ کس به آیین نیاید، اما نگرانیت بیهوده است. ممکن است مردم شهر مرا دوست نداشته باشند و به پدرت هم مثل قبل احترام نگذارند، اما نمی توانند به مراسمی که ما تدارک دیده ایم نیایند. برای فضولی هم که شده می آیند. می بینی آدمیزاد ذاتن کنجکاو است. درست همان طور شد که گفته بود. شب آیین یک دفعه دیدم اطراف میدان پر از جمعیت شده. تاجرها، دباغها، آهنگرها، قالیبافها، سنگتراشها، رنگرزها، عطارها، فالگیرها، منشیها، سفالگرها، نانواها، پیشگوها، مشگیرها، علافها، حتی و حتی شیخ یاسین هم با تعدادی از طلبه هایش آنجا بود. وقتی سلطان کیخسرو و مشاورانش را در ردیف جلو دیدم، خیالم راحت شد. آمدن سلطان به اینجا نشانه ارزش و اعتباری بود که برای پدرم قائل بود. امیدوار بودم این حمایت معنیدار دهن مردم را ببندد. خیلی طول کشید تا همه جایی برای نشستن پیدا کند. برای در امان ماندن از حرفایی که پشت سر شمس می زدند، دنبال آدم مناسبی گشتم تا پهلویش بنشینم. آخر سر کنار سلیمان مست نشستم. دهنش بوی شراب می داد، اما حداقل زخم زبان نمی زد.
با آنکه هوا خنک بود، همینجور عرق می کردم. خوب برگزار شدن آیین آن شب به لحاظ اعتبار پدرم اهمیت داشت. دعا کردم همه کارها خوب پیش برود. اما چون خودم هم درست نمی دانستم چه می خواهم، دعایم هم نامشخص بود. همینطور نشسته بودیم که یک دفعه صدای نامحسوس موسیقی بلند شد. ابتدا مثل پژواکی بود که از دور دست ها می آید. رفته رفته شتاب و جذبه پیدا کرد. تماشاچی ها وقتی این صدای سحرآمیز که انسان را از خود بی خود می کرد به گوششان رسید، از پچ پچ کردن و وول خوردن دست کشیدند. نفس در سینه ها حبس شد. سلیمان مست شیفته و شگفت زده در گوشم زمزمه کرد: من که نفهمیدم این چه سازیست. یاد یکی از صحبت های شمس با پدرم افتادم. گفتم: اسم این ساز نی است، به دیگر سازها نمی ماند. صدایش آهی عمیق است، آه عاشقی جدا افتاده از معشوق. صدای نی که کمتر شد، پدرم پا به میدان گذاشت. با قدم‌های شمرده و آرام به وسط حیاط آمد. آرام خم شد و به همه سلام داد. پشت سرش شش درویش به میدان آمدند که همگی از مریدان پدرم بودند. تن نور پوشیده و سکه بر سر. دست‌ها را بر سینه گذاشتند و برای گرفتن رخصت جلوی پدرم خم شدند. سه دور حلقه وار گرد میدان چرخیدند. با صدای موسیقی که دوباره بلند شده بود، درویش‌ها تک به تک شروع به چرخ زدن کردند. ابتدا چرخ زدنشان آهسته و سنگین بود. هرچه بیشتر چرخیدند، سرعتشان هم بیشتر شد. سرعتشان که بیشتر شد، دامن تنورشان مانند گل نیلوفر باز شد. چه منظره‌ای بود. با غرور لبخند زدم. زیر چشمی به اطرافم نگاه کردم و عکس العمل تماشاچی‌های سما را نیز زیر نظر گرفتم. حتی آنهایی که معروفند به اینکه هیچ چیزی را نمی‌پسندند، نگاهشان تحسین‌آمیز بود. درویش‌ها در حین چرخ زدن چهار سلام دادند. خوشی انگار پایانی نداشت. موسیقی قوت گرفت. صدای رباب که پشت پرده‌ای نواخته می‌شد با صدای قدوم درآمیخت و صدای قدوم با صدای نی. درست در آن اثنا شمس تبریزی جاری مثل آبی خروشان به میدان آمد. رنگ تنورش سیرتر از سایر درویش‌ها بود. قدش بلندتر از همیشه و تنش ظریف‌تر به نظر می‌رسید. دست‌هایش را به دو طرف باز کرده بود. کف دست راستش رو به آسمان و کف دست چپش رو به زمین بود. همانطور که شمس انگار که در گردابی نامرئی گرفتار شده باشد، دیوانوار چرخ می‌زد و مریدها هم آهسته آهسته دورش می‌چرخیدند. پدرم ایستاده بود و لب‌هایش مدام باز و بسته می‌شد. پیدا بود مشغول دعا خواندن است. هماهنگی غریبی بینشان حکم فرما بود. متوجه شدم آدم‌های دور و برم از حیرت ماتشان برده. حتی کسانی که از شمس تبریزی متنفر بودند به نظر می رسید تحت تأثیر این صحنه فسونکار قرار گرفتند. نمی دانم چقدر در آن وضعیت چرخ زدند. سرانجام موسیقی آرام گرفت. درویش ها یکی یکی از چرخ زدن باز ایستادند. بعد با حرکاتی ظریف دستان خود را به صورت ضرب در بر سینه قرار دادند و به همه حاضران در میدان سلام فرستادند. سکوتی عمیق همه جا را فرا گرفت. هیچ کس نمی دانست چه باید بکند. کسی پیش از این چنین نمایشی ندیده بود. سکوت را پدرم شکست. دوستان، آیینی که تماشا کردید سما نام دارد. از این روز به بعد در همه اعصار درویش ها به سما خواهند پرداخت. یک دستشان رو به آسمان خواهد بود و دست دیگرشان رو به زمین. تا ذره ذره عشقی را که از حق می گیرند میان خلق تقسیم کنند. در میان ردیف تماشاچی ها عده‌ای سر تکان دادند و بعضی ها اشک در چشمانشان حلقه زده بود. حال و هوایی لطیف همه جا را فرا گرفته بود. اشک سپاس در چشمهای من هم حلقه زد. سرانجام پدرم و شمس حرمتی را که سزاوارش بودند به دست آورده بودند. می شد آن شب همانطور تمام شود با آن سیل شکریز احساس و می شد من شادمان و مغرور به خانه برگردم. اگر وقایع بعد از آن اتفاق نمی افتاد. حیف که شمس همه چیز را خراب کرد. سلیمان مست، اونیه، ذی‌حجه 643. چیزهایی را که امشب شاهدش بودم غیر ممکن است فراموش کنم. به خصوص اتفاقاتی را که بعد از آیین سما افتاد. مراسم که تمام شد، کیخسرو از جایش بلند شد و با حالتی مغرورانه، انگار که از دماغ فیل افتاده باشد، نگاهی به اطرافش انداخت. بعد با آن ادا و اطوار خاص حاکمانی که به نیروی خود واقفند و عادت دارند همیشه بادمجان دور قابچین ها اطرافشان بپلکند، نزدیک میدان آمد و گفت: به همگیتان تبریک میگویم. شب باشکوهی تدارک دیده بودید. از آیین خوشمان آمد. مولوی با نزاکت تشکر کرد. دیگر درویش ها هم تشکر کردند. نوازنده ها از جایشان پا شدند، یک جا جمع شدند و با احترام به سلطان سلام کردند. صورت کیخسرو از شادی برق می‌زد. به یکی از محافظهایش اشاره کرد. محافظ فوراً کیسه مخملی بنفش رنگی آورد و به دست سلطان داد. کیخسرو برای آنکه به همگی ما نشان دهد توی کیسه چقدر سکه طلا است، آن را چند بار توی دستش سبک سنگین کرد و بالا و پایین انداخت. بعد کیسه را به وسط صحنه پرت کرد. تماشاچی‌ها به نشانه تایید و سپاسگزاری برایش کف زدند. سلطان چقدر بخشنده است. کیخسرو راضی از کاری که کرده بود و با حالتی از خود مطمئن پشتش را به میدان کرد و با همراهانش به طرف خروجی به راه افتاد. اما هنوز چند قدم بیشتر نرفته بود که کیسه‌ای که کمی قبل روی صحنه پرت کرده بود در هوا پرواز کنان آمد و جلوی پایش روی زمین افتاد. همه چیز آنقدر سریع اتفاق افتاد که ماتمان برد. در جا خشکمان زد. اما بدون تردید آن که بیش از همه حیرت کرد کیخسرو بود. این حرکت آنقدر عمدی بود و چنان آشکار و عیان انجام شده بود که امکان نداشت بخشیده شود. کیخسرو از بالای شانش با چشمانی که ناباوری از آن میبارید پشت سرش را نگاه کرد. به نظر میرسید میخواهد بفهمد چه کسی بوده که کیسه را به طرفش پرت کرده. البته که شمس بود. مگر ممکن بود کس دیگری باشد؟ ای درویش دیوانه، فوری همه سرها به طرف او برگشت. درست وسط میدان دستها به کمر سیخ ایستاده بود. با چشمهای سیاهش به کیخسرو زل زده بود. با صوتی داوودی گفت: ما برای پول سما نمی کنیم. سما پایکوبی و دستفشانی معنوی، آسمانی و روحانی است. تنها و تنها به خاطر عشق انجام می شود. برای همین بگیر پولت را. طلاهای تو در مرتبه ما ارزشی ندارد. سکوتی وحشت انگیز همه جا را گرفت. سلطان بلد، پسر بزرگ مولوی، کنارم مثل بید می لرزید. کسی جیکش در نیامد. توی این حیث و بیس انگار همین را کم داشتیم که باران هم بگیرد. قطراتی که از آسمان بی ابر به روی من می بارید آرزوی من را برای فرار کردن و رفتن از آنجا بیشتر کرد. کیخسرو خشمگین از اینکه نتوانست جواب شمس را بدهد رو به افرادش کرد و فریاد زد: یالا برویم. سلطان با اعصابی به هم ریخته به طرف خروجی به راه افتاد. با چکمه های سنگینش کیسه طلا را که روی زمین افتاده بود لگد کرد و رد شد. محافظان بیشمارش فوری پشت سرش حرکت کردند. آنها دلشان نمی آمد کیسه را لگد کنند، از رویش می پریدند و می رفتند. همین که کیخسرو و افرادش از آنجا خارج شدند، قرولندها شروع شد. گفتند: این یارو دیوانه است، برای من دردسر درست می کند. بعضی ها نقنق کنان گفتند: این شمس فکر می کند چه کار است. دیگران در حمایت از آنها گفتند: با چه جرأتی به سلطان توهین می کند؟ اگر کیخسرو تصمیم بگیرد به خاطر این کار کل شهر را مجازات کند، آن وقت چه؟ بد جوری به شمس نگاه می کردند. شیخ یاسین و شاگردهایش هم در این میان آتش بیار معرکه شده بودند. همگی با حالتی مغرور و متظاهر بلند شدند و آشکارا اعلام کردند شمس را نمی بخشند. جالب توجه تر از همه این که در میان دسته‌ای که با عصبانیت آنجا را ترک کردند، دو نفر از قدیمی ترین مریدهای مولوی و پسر خودش علاءالدین هم بودند. علاءالدین قونیه، ذی‌حجه 643. یادم نمی آید که هیچ وقت اینقدر خجالت کشیده باشم. انگار ماها همکاری پدرم با آدمی زندید کم مایه خجالتم بوده. حالا هم نوبت رسیده به موسیقی و رقص. پدرم چطور توانست جلوی چشم مردم خودش را کوچک کند؟ تازه همه می گفتن میان تماشاچی ها در قسمت زنانه روسپی معروف هم نشسته بوده. می گویند نشانده شمس است. این دیگر چجور شریست؟ لابد باقی عمرمان را هم باید بنشینیم و کثافتکاری های شمس را تمیز کنیم. امشب که نشسته بودم و به این چیزها فکر می کردم، اولین بار در عمرم آرزو کردم ای کاش در خانواده دیگر به دنیا آمده بودم. من که افتخار می کردم به این که پسر همچون پدری هستم، الان می سوزم از این که چرا فرزند کس دیگری نیستم.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.miesuccess.com مراجعه فرمایید.